خوش آمدید به این بررسی دقیق. امروز می‌خوایم با هم وارد دنیای خب شاید کمتر به چشم اومده اما فوق‌العاده مهم میز و مبلومات اداری بشیم.
سلام به شما و شنوندگان. بله، دنیایی که شاید ساده به نظر بیاد اما تأثیرش روی کار روزمره‌مون زیاده.
دقیقاً. ما یه راهنمای جامع داریم و می‌خوایم ببینیم اصلاً چی باعث میشه یه میز واقعاً ارگونومیک باشه.
و اینکه چرا این میزای کارگروهی انقدر طرفدار پیدا کردن و البته چه چالش‌هایی دارن.
و در نهایت خب چطور میتونید یه خرید هوشمندانه برای فضای کارتون انجام بدید، چه دفتر باشه چه حتی خونه.
دقیقاً. این اصلا فقط بحث قشنگی و دکور نیست، نه، مستقیما با سلامتی شما، با تمرکزتون، با بهره‌وری و حتی نحوه همکاری تیمتون مرتبطه.
جالبه، انگار یه چیزای خیلی عمیق‌تر از یه انتخاب ساده است.
همینطوره. یه میز فقط یه تیکه چوب و فلز نیست، میتونه کل تجربه کاری شما رو عوض کنه. خب ببینیم این راهنما چه چیزایی رو برامون روشن میکنه.
بسیار خوب، پس بیایید شروع کنیم با همین کلمه‌ای که خیلی تکرار میشه، ارگونومی. وقتی میگیم میز ارگونومیک منظور چیه واقعا؟ چون حس میکنم گاهی وقتا فقط یه برچسبه.
سوال خوبیه. ببینید، راهنما تأکید میکنه که ارگونومی واقعی یعنی طراحی که با بدن انسان سازگار باشه.
خب این یعنی چی در عمل؟ راهنما به قابلیت تنظیم ارتفاع، فضای پا، سطح کار بزرگ اشاره یارده.
بله، دقیقاً. و شاید مهمترینش همین قابلیت تنظیم ارتفاع باشه.
چرا اینقدر مهمه؟ یعنی فقط برای اینکه قد همه یکی نیست؟
نه فقط اون. ببینید، وقتی شما ارتفاع میز رو درست تنظیم می‌کنید، یعنی جوری که وقتی نشستین و تایپ می‌کنید، بازوهاتون تقریباً موازی زمین باشن و آرنجتون یه زاویه 90 درجه داشته باشه.
آها.
اون وقته که کمترین فشار به شونه‌ها، گردن و کمرتون میاد. راهنما میگه این فشار کم شاید اولش حس نشه ها، ولی روزی 8 ساعت هفته پشت هفته
جمع میشه و میشه درد مزمن.
دقیقاً، دردهای عضلانی و استوکلتی که خیلیا درگیرشن. راهنما حتی به یه سری تحقیق اشاره میکنه که نشون میده همین تنظیم ساده میتونه تا 20% درد مچ و کمر رو کم کنه.
وای، 20%، این خیلی زیاده. پس واقعا یه جور سرمایه گذاری روی سلامتیه.
100%. اصلا بحث راحتی موقت نیست، بحث پیشگیری از مشکلات جدی تره.
و در مورد بقیه ویژگی ها چی؟ مثلا فضای پاک گفتید یا زاویه سطح میز، اونا هم همین قد مهمن؟
اونا هم مهمن، هرچند شاید تنظیم ارتفاع کلیدی تر باشه. فضای کافی برای پا خوب به شما اجازه میده پاتون رو راحت حرکت بدید، وضعیت نشستنتون رو عوض کنید،
که این خودش جلوی خوش شدن بدن رو میگیره.
بله دیگه، از بی حرکت موندن طولانی جلوگیری میکنه. در مورد زاویه سطح میز، خب بعضی میزهای خیلی تخصصی این امکانو دارن که یکم زاویه بگیرن.
برای چی کاری خوبه این؟
مثلا برای خوندن یا نوشتن با دست، فشار کمتری به گردن میاد. ولی راهنما هم میگه این شاید برای همه لازم نباشه. بیشتر بستگی به نوع کارتون داره.
متوجهم. یه چیز دیگه هم گفتید، سطح کار وسیع و مدیریت کابل ها.
آها، بله. اینم جالبه. راهنما میگه یه میز شلوغ پر از کاغذ و سیم‌های قاطی پاتی ناخودآگاه استرس میاره، تمرکز رو میگیره.
کاملا حسش کردم.
درسته؟ داشتن جای کافی برای وسایل ضروری و یه راهی که این سیم‌ها رو جمع و جور کرد، خب به آرامش ذهنی کمک میکنه.
و این قضیه برای دفتر کار تو خونه شاید حتی مهمترم باشه، نه؟ چون اونجا دیگه مرز کار و زندگی خیلی مشخص نیست.
دقیقاً، راهنما همینو میگه. ایجاد یه فضای کار مشخص، مرتب و ارگونومیک تو خونه کمک میکنه تمرکزتون حفظ بشه و دچار فرسودگی نشید.
مخصوصاً الان که دورکاری انقدر عادی شده.
بله، داشتن یه میز مشخص که فقط مال کاره یه جور مرز روانی هم درست میکنه. و اینکه این میزا رو میشه خیلی شخصی سازی کرد.
چطوری؟
خب فراتر از تنظیم ارتفاع اینا، محل مانیتور، کیبورد، حتی زاویه‌شون، همه رو میتونید طوری تنظیم کنید که دقیقاً برای شما راحت باشه. راهنما اینو به عنوان یه راه برای افزایش حس تعلق به فضای کار می‌بینه که انگیزه رو هم می‌بره بالا.
جالبه. خب حالا از این دنیای فردی و تمرکز که تو میزهای ارگونومیک دیدیم، بریم سراغ یه چیز تقریبا برعکس، میزهای کار گروهی، تیم دسکس.
آها، اینا هم خیلی بحث برانگیزن.
راهنما میگه اینا فضاهایی هستن که چند نفر دور یه میز بزرگ یا میزهای چسبیده به هم کار میکنن. هدف اصلیشون ظاهراً همکاری بیشتره.
بله، دقیقاً هدف اصلی همینه. راهنما توضیح میده که ایده اینه که موانع فیزیکی بین آدمای تیم برداشته بشه
که راحت تر با هم حرف بزنن.
دقیقاً وقتی نزدیک همین، خب خیلی راحت تر میشه یه سوال سریع پرسید، یه ایده رو همون لحظه گفت یا با هم یه مشکلی رو حل کرد. ارتباطات غیر رسمی خیلی بیشتر میشه
که این میتونه سرعت کار رو بالا ببره.
بله، و حس تیمی رو هم قوی تر میکنه. برای همین تو محیط هایی که خلاقیت و کار تیمی خیلی مهمه، مثل استارتاپ ها، شرکت های تبلیغاتی، تیم های طراحی،
خیلی رایج شده.
بله، راهنما مثال هایی مثل گوگل و فیسبوک رو میزنه که از این مدل استفاده میکنن تا یه فضای باز و پر از تعامل بسازن.
به نظر خیلی جذاب میاد. حتما فایده‌های عملی دیگه هم داره. مثلا جا کمتر نمیگیره.
چرا؟ اینم یه مزیت مهمه که راهنما بهش اشاره میکنه. صرفه‌جویی توی فضا و خب هزینه.
آها.
به جای اینکه کلی میز تکی بخری و بچینی، یه میز گروهی بزرگ هم جای کمتری میگیره، هم معمولاً ارزون‌تر در میاد.
اینم بخشی از همون روند طراحی دفترهای مدرنه که میرن به سمت فضای باز، درسته؟
دقیقاً، open plan. هدفشون ایجاد یه محیط پویا و پر انرژیه.
اما، همیشه یه امایی هست. راهنما هم اشاره کرده بود به چالش‌هاش، کاهش حریم خصوصی، سر و صدا.
بله، این دقیقاً روی دیگه سکه است و راهنما هم خیلی رک بهش پرداخته.
خب طبیعیه وقتی همه
دقیقاً، یعنی صدای تلفن بغل دستی، صدای کیبوردش، حتی شاید صفحه مانیتورش رو ببینی، این یعنی حریم خصوصی کمتر
که برای بعضی کارها واقعاً سخته.
بله، برای کارهایی که تمرکز عمیق میخوان، مثل برنامه نویسی، نوشتن متنای سخت، کارهای مالی دقیق، این محیط میتونه خیلی حواس پرت کن باشه.
سر و صدا چطور؟ واقعا اذیت کننده است؟
میتونه باشه. حتی اگه سر و صدا خیلی بلند نباشه، همین هممه دائمی محیط میتونه آدم رو خسته کنه، ذهنی خسته کنه و بهره‌وری رو بیاره پایین.
جالبه، راهنمای نکته متناقض هم گفته بود در این مورد.
آها، اون که میگفت بعضی وقتا آدما تو این محیط‌های باز برای اینکه مزاحم بقیه نشن یا کسی مزاحمشون نشه بیشتر ایمیل میزنن.
دقیقاً، یعنی دقیقاً برعکس اون هدف اولیه که همکاری بیشتر بود.
بله، این یکی از اون نتایج غیر منتظره است که پیش میاد گاهی.
راهنما برای اینکه بفهمیم این میزا چقدر بزرگن، مثالی هم زده بود.
2 متر عرض و 3 متر طول داشته باشه.
6 نفر تو این فضا. خب میشه تصور کرد که شلوغ میشه.
بله، با تلفن‌هاشون، کیبورداشون، حرف زدنشون. اینجاست که اون سوال مهم طراحی پیش میاد که راهنما هم مطرحش میکنه. چطور میشه یه فضایی داشت که هم همکاری رو تشویق کنه، هم به نیاز آدما به تمرکز و یه ذره حریم خصوصی احترام بذاره؟
خب راه حلی هم پیشنهاد داده، چون این چالش بزرگیه.
بله، اشاره میکنه به سمت راه حل‌های ترکیبی یا هیبریدی.
یعنی چی؟
یعنی مثلا تو دفتر کارت هم فضای باز با میز گروهی داشته باشی برای کارهای تیمی و جلسات سریع، هم چند تا اتاقک کوچیک و ساکت، کوایت پادز یا دفتر خصوصی برای وقتایی که یکی نیاز به تمرکز عمیق داره.
آها، یه جور تفکیک فضا.
دقیقاً، یا مثلا استفاده از جدا کننده های آکوستیک کوتاه بین جای نشستن آدم‌ها روی همون میز گروهی، یا حتی توافق روی ساعت‌های سکوت تو بعضی قسمت‌ها
که مثلا از ساعت 10 تا 12 کسی با صدای بلند حرف نزنه.
یه همچین چیزی راهنما تأکید می‌کنه که یه نسخه واحد برای همه نیست. باید دید فرهنگ شرکت چیه، نوع کار چیه، آدما چی لازم دارن.
کاملا منطقیه، یعنی به جای اینکه بگیم یا همکاری یا تمرکز، باید یه تعادل هوشمندانه پیدا کرد. خب خیلی خوب بود، حالا که با این دو نوع میز اصلی آشنا شدیم، بریم سراغ قسمت عملی ماجرا، خرید. راهنما میگه این یه سرمایه گذاریه. خب چطور مطمئن شیم پولمون رو درست خرج میکنیم؟ از کجا شروع کنیم؟
راهنما میگه نقطه شروع هوشمندانه انتخاب یه فروشگاه یا تامین کننده خوبه. این خودش خیلی مهمه.
چه ویژگی هایی باید داشته باشی یه فروشگاه خوب؟
راهنما چند تا ویژگی کلیدی رو میگه که میتونن مثل یه چکلیست باشن براتون. اولیش تنوع محصوله.
یعنی فقط میز نداشته باشه؟
نه. یعنی از انواع میزها، مدیریتی، کارشناسی، کنفرانس، گروهی گرفته تا صندلی های مختلف ارگونومیک، فایل و کتابخانه و پارتیشن و حتی اکسسوری های کوچیک اداری همه رو داشته باشه.
که آدم حق انتخاب داشته باشه؟
دقیقاً. این تنوع به شما قدرت انتخاب میده که چیزی رو پیدا کنید که هم به نیازتون بخوره هم به سلیقتون.
خب تنوع مهمه، کیفیت چی؟ از کجا بفهمیم جنسش خوبه؟
این میشه نکته دوم، کیفیت برتر. راهنما میگه باید به جزئیات دقت کنید. متریالی که استفاده شده چیه؟ MDF، چوبه، فلزش چطوره؟
اتصالاتش محکمه؟ لواهاش تمیزه؟
دقیقاً. کشوهاش راحت باز و بسته میشن، پایه‌هاش لغ نمیزنه، تو طراحیش به ارگونومی فکر شده. راهنما میگه گاهی استفاده از تکنولوژی‌های جدید تو تولید مثل برش‌های دقیق کامپیوتری یا روکش‌های ضد خش میتونه نشونه کیفیت باشه.
و نکته سوم؟
اعتبار و سابقه اون فروشگاه یا تولید کننده است. راهنما پیشنهاد میکنه یکم تحقیق کنید. ببینید مشتریای قبلی چی میگن. نمونه کاراشونو ببینید. چند وقت تو این کارن. به شرکت‌های معتبر دیگه هم جنس فروختن.
راهنمای آماری هم داده بود از شرکت سهلان در مورد تولید پارتیشن گفته بود سالی 27,000 متر مربع. این عدد به چه دردی میخوره؟
سوال خوبیه. ببینید راهنما از این آمار به عنوان یه مثال استفاده میکنه تا مقیاس و توانایی تولید یه شرکت رو نشون بده.
یعنی شرکتی که انقدر تولید میکنه احتمالاً بزرگه و کارش درسته؟
احتمالاً. یعنی نشون میده که احتمالاً خط تولید مجهزی داره، سیستم کنترل کیفیت داره، تجربه داره تو پروژه های بزرگ. این میتونه برای شمایی که مثلا میخواید دفتر بزرگی رو تجهیز کنید یا جنس سفارشی میخواید یه نشونه اطمینان باشه.
ولی فقط عدد بزرگ کافی نیست، درسته؟
نه اصلا. راهنما هم همینو میگه. مقیاس باید کنار کیفیت، خدمات و بقیه چیزا سنجیده بشه. ولی میتونه یه فاکتور باشه که نشون بده اون شرکت چقدر تو بازار ریشه داره و پایداره.
و چهارمین ویژگی یه تامین کننده خوب چی بود؟
خدمات پس از فروش. این خیلی مهمه. یعنی چی؟ یعنی حمل و نصبش چطوره؟ رایگانه؟ حرفه‌ای انجام میدن؟ گارانتی چی؟ چند وقته؟ چه چیزایی رو پوشش میده؟
پشتیبانی فنی هم دارن اگه بعداً مشکلی پیش بیاد.
دقیقاً. یه تامین کننده خوب کارش با شما بعد از فروختن جنس تموم نمیشه. انگار یه جور شریک شما میشه تو ساختن یه فضای کاری خوب.
خب. حالا فرض کنیم یه جای خوب پیدا کردیم. خود خرید کردن چطور؟ بریم حضوری ببینیم یا آنلاین بخریم؟ راهنما نظری داره؟
بله، هر دو روش رو بررسی کرده. خرید حضوری خب مزیتش اینه که شما جنس رو از نزدیک میبینید، لمسش میکنید، روش میشینید، پشتش قرار میگیرید، حس واقعیش رو میفهمید.
میشه با فروشنده مستقیم حرف زد و سوال پرسید؟
بله، مشاوره مستقیم هم میگیرید. اما خرید آنلاین مخصوصا اگه از سایت های معتبر باشه خب تو وقتتون خیلی صرفه جویی میکنه.
میشه راحت مدل ها و قیمت ها رو مقایسه کرد؟
دقیقاً. مشخصات فنی رو خوند، نظرات بقیه رو دید و به یه عالم مدل بیشتر دسترسی داشت بدون اینکه لازم باشه از خونه یا دفترتون برید بیرون.
راهنما کدوم رو پیشنهاد میکنه؟
میگه اگه میتونید یه ترکیبی از هر دو خوبه. یعنی اول آنلاین تحقیق کنید، مدل ها رو ببینید، یه لیست کوتاه درست کنید، بعد برید حضوری اون چند تا مدل نهایی رو تست کنید.
منطقیه. و حالا که رسیدیم به لحظه انتخاب خود میز یا صندلی، چه نکته های کلیدی رو باید تو ذهنمون داشته باشیم که پشیمون نشیم؟
راهنما چند تا نکته خیلی عملی و جنبندی شده داره.
اولیش چیه؟
اندازه‌گیری دقیق فضا. قبل از هر کاری متر رو بردارید و دقیق اندازه بگیرید. جای در، پنجره، پریز برق، همه رو مشخص کنید.
که یهو میزی نخریم که تو اتاق جا نشه.
دقیقاً. یا اینقدر کوچیک باشه که به درد نخوره. این اشتباه خیلی رایجه. دوم، تحقیق در مورد متریال و ارگونومی.
یعنی فقط به قیافه نگاه نکنیم.
نه، اصلا. ببینید جنسش چیه؟ MDF، لترون، چوب، فلز، کدومش برای بودجه و دوامی که میخواید بهتره؟ ویژگی‌های ارگونومیکش چیه؟ مخصوصا برای میز و صندلی که ساعت‌ها قرار استفاده کنید، این باید اولویت اول باشه.
نکته سوم،
تعادل بین زیباری و تارایی. خب معلومه که دوست داریم دفترمون قشنگ باشه و با سبک ما جور در بیاد، ولی راهنما میگه هیچ وقت کارایی و راحتی رو فدای قشنگی تنها نکنید.
چهارم، بودجه.
بله، از اول بدونید چقدر میخواید هزینه کنید و تو همون محدوده دنبال بهترین گزینه باشید. یادتون باشه مبلمان خوب یه سرمایه گذاری بلند مدته.
و نکته آخر و شاید مهمترینش،
عجله نکنید. راهنما خیلی روی این تاکید داره. وقت بذارید، مقایسه کنید، فکر کنید. تحت فشار زمان یا تبلیغات هلهلکی تصمیم نگیرید.
عالی بود. فکر کنم با این توضیحات تصویر خیلی کامل تری داریم. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی سریع بکنیم، اول فهمیدیم که ارگونومی فقط برای قشنگی نیست، یه ضرورت برای سلامتی و تمرکزه.
بعد دیدیم که میزهای کار گروهی چطور میتونن به همکاری کمک کنن، ولی در این حال چالش سر و صدا و حریم خصوصی رو دارن که باید مدیریت بشه.
و در نهایت هم یه جور نقشه راه عملی برای خرید هوشمندانه رو مرور کردیم، از اینکه کجا بخریم تا به چه نکاتی موقع انتخاب دقت کنیم.
یکم فراتر از خود میز و صندلی فکر کنید. به این فکر کنید که چیدمان کلی این وسایل و نوع مبلمانی که انتخاب میکنید داره چه پیامی رو شاید ناخودآگاه درباره فرهنگ کاری شما یا اولویت‌های شخصیتون میده.
یعنی فضای کارمون داره چه داستانی تعریف میکنه؟
دقیقاً. آیا داره میگه اینجا همه باز و راحتن و تعامل میکنن، یا میگه اینجا تمرکز و سکوت مهمه؟ آیا نشون میده که به سلامتی و راحتی آدما اهمیت داده میشه، یا فقط کارایی مهمه؟ فضای کار فعلی شما قبل از اینکه حرفی زده بشه چه تصویری از شما یا تیمتون میسازه؟
چه سوال جالبی برای فکر کردن.
بله، این نگاه عمیق‌تر به محیط میتونه خیلی چیزا رو روشن کنه.
بسیارم عالی. از اینکه امروز تو این بررسی دقیق با ما همراه بودید خیلی ممنونیم. امیدواریم این اطلاعات به شما کمک کنه تا یه فضای کاری بسازید که هم کارتون توش خوب پیش بره، هم سالم بمونید و هم ازش انرژی بگیرید.